الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدي بفشكاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلواتي نهد بفهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم در بحث سبک زندگی خدایی گفتیم که این موضوع با عنوان حیات طیبه بعضی این قبیل کلید واژه ها ذکر شده در فضای خدایی یعنی در قرآن و در روایات و حیات طیبه و رسیدن به این سطح از زندگی و سبک خدایی زندگی دو رکن داشت ایمان و عمل صالح من عمل صالحم من ذکرن او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه بنابراین قسمت اولش میشه اصلاح سبک فکری خودمون سبک فکریمون ایمان مساوی با شهادت این گفتن نیست برای که اینو متوجه بشیم باید بدونیم که سطوح دینداری متفاوته ما سه سطح دینداری داریم سطح اول دینداری سطح دینداری در حد اسلامه دینداری مسلمین فضای اسلام یا فضای احکام احکام قرآن این یعنی چی؟ یعنی این که فرد یک چیزایی رو باور کرده از هر جا آمده کار نداریم چطوری باور کرده باور کرده خدایی هست قیامتی هست این خدا عادله عالمه میبینه آدمو قدرت داره میشنوه اجابت میکنه تو این عالم ملائکی هستن انبیایی هستن وحی شده اهل بیتی هستن که اینا حافظان و الگوها و مفسرین دین خدا اینا رو پذیرفت این چیزی که الان ما داریم دیگه نه این پذیرش و باور مساوی است با اسلام باور به این که اسلام دین حقه یعنی چی؟ لوازمش قبلیش چیه؟ خدایی هست و نبوتی هست و بعد آخرین نبوت به رسول خدا ختم میشه همسانه و اگر نبوتی هست پس یک سری اعمال و دستورات رو هم آوردن که ما باید ملتزم باشیم نمازی هست، روزه‌ای هست، حجی هست احکامی رو باید مراعات کنیم مثلا. این سطح از باور هر باوری دنبال خودش یک سطح رفتاری داره دیگه من وقتی که فهمیدم مثلا نوشابه مثلا مضره سعی میکنم حالا یا نخورم یا کمتر بخورم آره؟ یا فهمیدم یه چیزی مثلا مفیده به حالم سعی میکنم انجام بدم این سطح رفتارش متناسب با خودشه و چون سطح باورش باورهای عمیقی نیست. یک، مثل ما چجوری باور پیدا کردیم؟ چقدر وقت گذاشتیم؟ عمق که همطوری با شب خوابیدن پیدا نمیشه که، باید بهش وقت گذاشت برای تعمیق باورها. عموما ما اینطوریم. حالا اگر کسی تک و توک پیدا بشه، انشالله شما همتون اینجوری نباشین، ولی عموم ما اینطوری هستیم که برای پیدا کردن باورهامون خیلی وقت نذاشتیم. خب این باورها به اندازه خودش کشش عملی میده. این سطح اسلام این باور رو داره، متناسب این باورها هم عمل داره. عملش چیه؟ حد اقلی. نیتش چیه؟ رفع تکلیفی. روشنه یا نه؟ من وقتی باور کردم که مثلا فرض بفرمید که معادی هست، اگه نماز صبح نخونم مثلا چوب میزنم تو سرم، آتیشم میزنم، چیکار میکنم؟ نماز صبح میخونم. چجوری میخونم؟ حد اقلی، بر رفت تکلیف، بر که تو آتیش نیفتم، چون اون باور کردم دیگه اونجا معادی هست. درسته؟ به همین خاطره میگن که نماز شب چه آثار داره، چقدر آثار داره. خداوند برای یک عمله که ذکر نمی کنه که این چه آثاری داره. میگه عملیه که نه قبلا نیا می دونستن، نه شما می دانید، نه آیندگان خواهند دانست که چه آثاری داره. مال چیه؟ مال نماز. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، از وقت خواب گرم تو زمستون چقدر کیف میده؟ آدم خسته نصف شب بخوابه، میگه میکنن، میپرن. تجافی پهلو تویی کردن با شدت، با سرعت. چون میگه چیم یک کسی میپره وقتی کار مهم میداشته باشه. بعد خدا اینجوری میفهمد مدح اینها رو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیداند احدی که چه چشم روشنی هایی برای اینها مخفی شده و پنهان و مستور. چند دست نماز شب میخونیم؟ از کسایی که نماز صبح میخونن ها. چرا؟ چون چوب ندارد. ولی نماز صبح رو دیگه بالاخره باید یه جور بخونه، چون احساس میکنه چوبش میزنه. یعنی حرکت حد اقلی، باور حد اقلی، حرکت حد اقلی میده. حالا شما بگو مثلا این اثرش اینه که تو رو محبوب خدا میکنه. انا جلیس و من ذکرنی. بخون. چوب نداره؟ نه. باش نمیخوام بلند شم. که بلند نمیشه. گیرش کجاست؟ گیرش تو همون حال فکریشه. وگرنه شنید که چی گفتیم؟ هممون شنیدیم روایت نماز شب و نشنیدیم؟ عالی هم شنید. که خداوند مثلا به حضرت موسی گفتش که اولیاء من منتظرن که شب بشه اصلا که با من خلوت کنه. کار نداره. این سطح اسلام بود. سطح اسلام یعنی بالاخره قبول کردیم که خدا و پیغمبر و معاد و حساب و کتاب و اینایی هست، و این پذیرش در ما یک سری اعمال ایجاد کرده. و چون اون سطح درکش و سطح ارتباطش حد اقلیه، اعمالش هم میشه حد اقلی. سطح دوم سطح ایمانه یا سطح اخلاق یا سطح تقوا. سطح ایمان چیه؟ باورش دیگه در حد ایمانه. اون سطح اول چیه؟ نمره 10 مورد پسند خداوند هم نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. به سطح ایمان نرسید. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله بذل هو الغفور الرحيم. سطح دوم سطحیه که باورهاش باور موجهه. یعنی چی؟ یعنی میتونه از باورهاش دفاع کنه. به مسلمان بگیم که اینم تو معتقد به امامتی؟ اگه راست میگی پس چرا اسم عمه تو قرآن نیومده؟ اگه مهمه باید میامد دیگه. نمیتونه پاسخ بده، نمیتونه از عقیده خودش دفاع کنه، چون سطحی یاد گرفته دیگه. عمدتا اصلا چی یاد گرفته؟ ارثی یاد گرفته. و سطح ایمان سطحیه که باورهاش موجه. موجه یعنی مستدل، منطقی، عمیق. دیگه چی؟ نه فقط عمیق ذهنی. پس اولا که باورش صادقه، خرافه توش نیست. تو سطح اسلام ممکنه خرافاتی هم تو ذهن طرف باشه، قاطی قاطیه، ولی از اون ستونهای اصلیش سالمه، حقه و بهش باور داره. اینجا همش چون پله پله منطقیه، همش باور صادقه. باور صادق، دو موجه، منطقی، مستدل، عمیق. دیگه چی؟ سه عاشقانه. جای ایمان کجا بود؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. باور قلبیه، نه صرفا ذهنی. فرق باور قلبی و ذهنی میتونین چیه؟ باور قلبی باوری که حس میکنه آدم، اونو کاملا براش محسوس. یه وقت نگه با تمام وجود اینو قبول دارم، این میشه ایمان. مثال بزنم، ما الان اگه اینجا یه دونه مرده داشته باشیم، یه جنازه اینجا افتاده باشه، جنازه ما رو اذیت میکنه؟ پامشه یک دفعه یقمونو بگیره خفمون کنه؟ آره؟ پس اگر این دفتر به شما آسیب زد، جنازه هم به شما آسیب میزن. اینا قبول دارین که دیگه نه؟ یک. اگه به جای یک جنازه 50 تا جنازه باشه فرق میکنه؟ اگه به جایی که جنازه اینجا باشه، جنازه تو مردشور خونه باشه، باز فرق میکنه؟ اونجا نیروی میگیرن؟ چهار، اگه شما به جایی که این جمع باشیم تنها باشین، بازم فرق میکنه؟ اگر روز باشه یا شب باشه فرق میکنه؟ فرق میکنه؟ آره یا نه؟ بابا عقلن جنازه یک دفعه شب روح پیدا میکنه یا شما دستتو میگیره؟ اگر تاریک باشه یا روشن، مثلا تاریک بشه یه دفعه یه چیزا میپرن اون وسط شلوغش میکنن، فرق میکنه؟ خیلی شما اقرار کردین ها، همه اینا رو عقلا قبول دارین دیگه نه؟ حالا فرض کنین تنها توی مرده شورخونه شبین، یه دفعه برق میره، چی میشه؟ 50 تا مرده هم اونجا. تفاوت قبول داشتن ذهنی با قبول داشتن ایمان قلبی همینجاست. حالا اگه یه مردشور اونجا باشه برق بره، خب بره، اگه وسیلش نمیکشه شب بره خونه با زنش دعوا شده هم اونجا کنار مرده ها میخواد، مسئله هم برش پیش میاد؟ نه. این سطح ایمان که حس میشه، حس میکنه اون مرده آسیبی نداره با تمام وجود. یه وقتی من میگم خدا عادله، توی دینیامون خوندیم عادل خدا، قبولم کردیم، ذهنم واقعا باور داریم، شک نداریم. چرا؟ چون این کسی ظلم میکنه که یا نمیدونه یا مثلا نمیتونه یا نمیخواد، درسته؟ که شما به من ظلم میکنید، که من به شما ظلم میکنم، یا نمیدونم این کاری که دارم میکنم دارم اذیتتون میکنم، یا میخوام بهتون خیر برسونم نمیتونم، یا نمیتونم خودم کنترل کنم مثلا، یا اینکه نه هم میدونم هم میتونم، آدم مردم آزاریم، بخیلم مثلا، درسته؟ و خدا از همش مبراست دیگه، نه؟ پس خدا نمیشه ظلم کنه، درسته؟ تو قرآن هم خوندیم لا یظلم ربک مثقال ذره و ما یظلم ربک احدا، درسته؟ اما یه دفعه تریلی میاد رد میشه از رو خانواده ما، چه حسی داره؟ خدا چرا اینجوری کردی؟ ها؟ عدل این نیستش که بگی خدا عادله، عدل اینه که حس کنی اینقدر همه چیز به جای خودش هست که چرا نیاری. العدل ان لا تتهمه، وقتی به باور عدل رسیدی که خدا را متهم نکن. خدا چرا اینجوری شد؟ خدا چرا؟ چرا من باید هم عقل شب کنکور اسهال استفراغ بگیرم برم بیمارستان فردا برم؟ اینا ها، نه که مثلا یه بلای سنگین بیاد بعد اونجا چرا نیاره. بلا نیامده خب چرا هم معلوم نداره که، آدم دیوانه که نیستش داره التاف بهش میرسه بعدم چرا بگه. یه فشار سنگین بیاد بعد اون وقت الحمدلله بگه، درسته؟ این باور عدل. این میشه ایمان. ایمان چی شد؟ باورهای عمیق مستدل و عاشقانه، هم ذهنی هم قلبی. این سطح از باور عملش باز متناسب با خودشه. شما باز مثال، یه وقتی هست شما که از من خوشتون نمیاد که، درسته؟ درسته نه؟ من میگم یه لیوان آب برای من میارین، شما میگین باش میارم، لطف میکنین دیگه. اما فرض کنین از یه نفر خوشتون بیاد، عاشق یه نفری باشین، میبینیم لباش مثلا خشکه، سری میدونی آب میاریم براش، نه؟ تفاوت میکنه؟ نه آب هست. تفاوت دو تا عمل مشخصه یا نه؟ وقتی که باور عاشقانه شد عملم متناسب با خودش میشه، به میزان اون عمق باور و عشقی که در اون باور نهفته شد. اون عمل اولی چیه؟ رفع تکلیفی. بالاخره به لطفی دارین بنده هم گفتم شما میارین، میگین این میشه چی؟ تکلیف. تکلیف اصلا یعنی چی؟ یعنی مشقت، زحمت، به مشقت افتادن، از کلفت میاد دیگه، بار رو دوش گرفتن. اولش که آدم در سطح اسلامه سخته دیگه، نه؟ بعد وقتی که رشد میکنه میبینه نه، اصلا عشق به اینجور کارا داره. رسول اکرم وقتی که موقع اذان میشد میفهمدن ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحت کن، اصلا کیف میکنه آدم. عمل عاشقانه انجام میده. دیدیم وقتی آدم مثلا میره مسافرت زیارتی تو اون حرمه یه حالی بهش دست میده، هی نماز میخونه، هی نماز با رنج و زحمت هم نمیخونه، هی اشتیاق داره، خصوصا روز آخر. رفتین سفر زیارتی دیگه؟ نه، میگن یه ساعت دیگه وقت داریم، میخوام اتوبوس ها برن مثلا را بیفت. اون حال حال همیشگی اهل ایمان. کاش میشد یکم بیشتر. بعد تکالیف در سطح ایمان متفاوت میشه با تکالیف در سطح اسلام. چجوری میشه تکالیفش؟ تکالیف سطح اسلام چجوری بود؟ واجبات و حرام ها دیگه، نه؟ نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، اگه زکاتی داشته باشه زکات. بعد فرد مسلمان چجوریه؟ همینقدر که تکلیفشو انجام بده خوشحاله دیگه، الحمدلله من تکلیفمو انجام دادم. درسته؟ مثلا میگه که الحمدلله من نماز قضا ندارم، خوشحال است، خیلی خوشحال. حالا ببینیم تکالیف سطح ایمان چجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. میخواد مؤمنون رو تعریف کنه، بعد میگه ببین فلاح مال مؤمنینه ها، نه مال مسلمین. دو نقطه، مؤمنون کیان؟ یک، الذین هم فی صلاتهم، یعنی در نمازشون خشوع تعریف میشه. به عبارت دیگه، یعنی اگر تو نمازشون حواسشون پرت بشه احساس گناه میکنن، احساس دارن که یه چیزی کم گذاشتن دیگه. مثلا اینکه خوشحال بشه، خب نماز خوندی، چه حالی خوندی؟ مثال، یک کسی هست به نام ابو الدرداء، از یاران رسول الله، پیامبر بین ایشون و سلمان عقد و اخوت ظاهرا برقرار کرد. یه روز آمد پیش پیامبر اکرم خیلی با حال اضطراب، گفت یا رسول الله من تو باغم داشتم نماز میخوندم، حواسم پرت، یه پرنده ای آمد حواسم پرت شد. چه حسی داشته اینقدر استراب پیدا کرده آمده پیش پیغمبر؟ آقا بهش فهمدن خب استغفار کن و صدقه بده. گفت همین باقی که توش مثلا این مسئله اتفاق افتاد در راه خدا صدقه میدم. مثلا فرض بین یه باق داشته تو شاندیز یه میلیارد تومن، میگه صدقه دادم چون نمازم حواسم تو نماز تصر پرچ. خنده داره برای ما نه؟ به میزان خنده دار بودن یعنی فاصله داریم و منحط و پست شدیم از سطح ایمان. والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که از اموری که بی خوده سود نداره با تمام نمیفهمد. والذین اینا نکات تفسیری داره، نمیفهمد والذین هم عن اللغو یعرضون، فعل به کار نمیبره، با تمام وجود همیشه از چیزای بیخود که سودی ندارد با تمام وجود فرارین. چیزایی که سود نداره چیه؟ ببین چیزایی که سود نداره، ما یا دنیا داریم، یه دنیا داریم، یکم بعد دنیا دیگه. چیزی که نه سود دنیاوی داره براش نه سود اخروی. به عبارت دیگه، چیزی که نه واجبه نه مستحبه. مثل چی؟ مثل؟ نه دیگه، خب که لازمه برای وجود جسمی آدم، لازم واجبه اصلا. خب خواب به اندازه واجب، مثل برنامه 90 دوسته، نه چقدر جوان ها عمرشونو میذارن هیچ، چه لذتی داره؟ جسمتون قوی تر میشه، لذت بصری میبرین، لذت گوشی میبرین، لذت بویایی میبرین، آخرتتون تقویت میشه. چی میشه؟ 20 آدم بیکار دنبال یک توپ، 1 میلیارد آدم بیکارتر دنبال اینا که کدوم یکی توپ رو شوت کرد. یک لذت وهمی و خیالی، هیچ. دنیا و آخرتش. یه بار در این مغازه بودیم، تلویزیونش روشن بود، همین برنامه 90 بود. حالا سوال مسابقه پیامکی داشت، چی بود؟ حالا چی بود که پیامک میزدن؟ گفت تا این لحظه 9 میلیون رو نه چقدر پیامک به ما رسید. الله، خون باید گریه کنیم. بهترین زمان جوون که جوونیشه. ببین بچه ها، من زمانی که مثلا همسن مثلا شماها بودن، یه چیزی رو اگه رو دیوار یک بار میدیدم یادم میمون، حفظ میشد. حالا ندارم که اون حافظه رو. گاهی وقتا روزی 20 ساعت مطالعه میکردم، 20 ساعت. اصلا خوب خوراک نداشتم، الان حالشو ندارم. حالش هم داشتم دیگه، جسمم اجازه نمیده. جسمم هم اجازه بده انقدر گرفتاری و این و اون و زن و بچه و کارو. در زمانی که فراغت داریم، کسی میاد مثلا برای شماها بیاد از مشکلات خانوادگیش بگه، برای شما میگن چقدر نعمت بزرگیه. نه کسی میاد بهتون درد دل کنه، نه وقتتون رو بگیره، نه سرتون رو به درد بیاره، نه ذهنتون رو مشغول کنه. نه گرفتاری. خوب دیدن در چه زمان خوبیه بگیریم. در یه روایتی ذیل این آیه قرآن که علم صلوات خدمت شما اللهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير. اون مقدار فرصت کافی به شما ندادیم که اگه کسی میخواست متوجه بشه بشه دیگه. ذیل این روایت آقای صادق علیه السلام میفهمد این آیه توبیخ لبن سمان عشرت سنه. این آیه توبیخ و هشداری برای جوانای 18 ساله ها، به خاطر اینکه از بلوغش چند سال گذشته، به بلوغ عقلی هم رسیده، استقلال شخصی هم پیدا کرده، دیگه اینجا نمیتونه توجیه کنه من تو فلان خانواده بودم، من تو فلان مدرسه بودم، جمع منو برد با خودش. از اون طرف یه روایت دیگه هم داریم که حد اکثر رشد کسی که میخواد رشد کنه 33 سالگیه. در این روایت 30 سالگی، 33 سالگی، یعنی چند سال؟ یه 14-15 سال طلایی شما دارین، فرصا از بلوغ تا 30 سالگی. الذین هم عن اللغو معرضون. دو ساعت که فوتباله، 6 ساعت هم بعدش تحلیل های فوتبال. یه روز توی این رادیو باز تو ماشین نشسته بودیم، میگفتش که دعوای علی کریمی و نمیدونم کی بود نقل میکرد که مثلا این با اون دعوا کرده، بعد نزد فلانی دو نفر فلانی ها آمدن اینا رو آشتی بدن، اون دستشو میکشیده، اون یکی باز دستش، تا بالاخره اینا با هم روبوسی کردن. بعد البته علی کریمی پاش کشیده شده، قول داده که بیاد سر تمرین ها، ولی خب نمیتونه تمرین کنه. 1 ساعت وقت ملت رو به چی؟ به اینکه علی کریمی پاش کشیده شده. اینا گریه داره ها، گریه داره. عمرمون رو لغو دیگران داریم هدر میدیم. نفس المرء خطاه و الی عجله. هر نفس هر انسان گامی است به سوی مرگش. یک گام، دو گام، سگام، ما دائم داریم به سمت مرگمون گام میزنیم. این گام هیچ وقت هم متوقف نمیشه. تو خوابم که هستیم همونتون. به این بچه ها، ما از مادر که به دنیا آمدیم یک قالب یخ کامل بودیم. ما لحظه لحظه داریم ذوب میشیم، قطره قطره داریم آب میشیم. کجا داریم آب میشیم؟ چی میگیریم مقابلش؟ مثلت هست در سرای غرور، مثل یخ فروش نیشابور. در تموزان یخک نهاده به پیش، کس خریدار نی و او درویش. این همی گفت و عشق میبارید، که بس ایمان نماند و کس نخرید. عمره رفته چی گرفتیم؟ چی داریم؟ انشالله شما از همه الان 100 سال دیگه عمر کنید. اما فرض کنید فردا، همین امشب، هممون میخواییم بمیریم، چی داریم؟ کجاییم؟ چیکار کردیم؟ تضمین که نداره. تا کی باشیم که آماده این؟ آماده این بریم؟ بریم امشب؟ از ما میپرسن آماده این؟ جواب معلومه دیگه، نه. علت معلومه دیگه، حماقت. حماقت به این نیستش که آدم تو کوچه و بازار برقص و فوش بده به مردم تا بگن دیوونه است، که هر آن ممکنه بیاد چک توی حساب، من میتونم پرشم نمی کنم. چه خودم داره این موقع؟ خب چی شد؟ سطح ایمان رو داشتیم میگفتیم، اون باور عمل متناسب با خودش رو داره. آدمی که تو سطح ایمانه خودشو بی خود معطل نمی کنه. گیرم که شطرنج حلال باشه، موسیقی حلال باشه، راست حلال. فهمیدن که و ان المؤمنه، در پاسخ یک کسی گفت آدم ما میتونیم مثلا موسیقی یا راجب شطرنجی که از این رو دوست فردن، و این المؤمن لمشغولون عن اللعب. نمیدیم تو این دنیا که بازی کنیم، مثل که ما یادمون میره برای چی آمدیم تو این دنیا. آمدیم 1000 دست شطرنج بازی کنیم و بعد بسم الله خدافظ شما، برای چی آمدیم؟ یادمون میره. اصلا این مقصد اگه یادمون بره همه چی از دستمون در میره. قرآن ببین، فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. کسی که مقصد رو فراموش کنه اصلا قرآن هم درش تأثیر نمیذاره. اینه که تیزهوشترین آدم ها، باهوشترین آدم ها، کسی که هی حواسشون به مقصدشون باشه. کجا داریم میریم؟ چه کار داریم میکنیم؟ کجاییم توی این عالم؟ والذین هم عن اللغو معرضون، سه. والذین هم للزکات فاعلون. نفهمد والذین مثلا یعطون از زکات، للزکات فاعلون. یک سنت دائم تو زندگیشونه زکات. زکات یعنی چی؟ یه بار یه بنده خدایی تحت تأثیر شبهات وهابیت آمد گفتش، یه جایی نشسته بودیم، یه بزرگوار روحانی هم نشسته، گفتش ببین شما یه بار خمس تو قرآن داریم، این همه گیر دادیم به خمس، ولی 50 خورده بار زکات تو قرآن آمده. چه زکات اینقدر ول کردیم؟ این شبه مال کیاست؟ مال وهابی هست. چون میدونیم وهابی ها خمسو اصلا قبول، اصلا سنی ها خمسو قبول ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خمس خداش صاف و پوسکنده گفته خمسو به کی بده؟ به اهل بیت بده. بعد اگر اهل البیت علیهم السلام مال دستشون می بود چه می شد؟ مردم دورشون جمع می شدن. اینا تازه همون مالی هم که تو دست اهل بیت بود چیکار کردن؟ گرفتن مثل فدک. خب احمق نیستن از اون بر بگن اینو بگیرن بعد بگن پولا سر زیر کنین توی خونه امیرالمومنین. برای اینکه این ریششو بزنن گفتن اصلا آقا خمس نداریم، خمس مال غنیمت جنگیه فقط، اونم تموم شد. مثلا ریشه خمسو کلن زدن که این فضای اقتصادی اهل بیتو ضعیف کنه. از اون طرف زکات چیه؟ زکات مصارفه. زکات هم باید تو خونه اهل بیت میرفت. چرا؟ چون اهل بیت باید حاکم میبودن. بعد برای حکومت علوی دو نوع، یعنی سه نوع ورودی مالی تعریف شده بود توی اسلام، یکی خمس، یکی زکات، یکی هم خراج. خراج غیر از خمس و زکاته که از تعمیر وقتی مالک هشته رو میفرستن میفهمن جبایت خراجه ها خراج بگیره. یعنی سه نوع مالیات بوده خلاصه، هر کدوم در یه مصرف خاص. اونی که خمس رو معین نکردن که اینا حاکم بشن یا نشن. شما باید ببینید چرا؟ چون صرف فضای دینی فقط میکنن و صرف سادات. اما از اون طرف در مورد زکات مصارفش رو مشخص کرده، میفهمن چیکار کنین؟ للفقراء و المساکین و العاملین علیها و فی الرقاب و فی سبیل الله، مصارف عامه. اینا شون حکومتیه بیشتر. اینا چیکار کردن؟ در مقابل اون اینو تقویت کردن. خب بعدم باشه البته، منطقه همونطور که حکومت قصف شده شعون حکومت هم که ورودی های مالی باشه قصف شد دیگه، از شعونش دیگه. بعد چون اونا خمس رو اینجوری کردن، هی میگن خمس چی شد؟ خمس نباید باشه، خمس مهم یا چیزهای مختلفی که میگن. حالا یکیش هم این شبه هست که خمس یه بار تو قرآن آمده. خب جوابش چیه؟ اون یه بار آمده، این 50 خورده ای بار. به کمیت. این روحانی بزرگوارم همینو گفت، گفت خدا بالاخره یه بارم بگه واجبه دیگه، لازم نیست که 60 بار بگه تا آدم بگه بعد واجبه. اما این حرف هرچند جای خودش درسته ولی غلطه. یعنی چی؟ یعنی اصلا این حرف غلطه که 50 خورده ای بار زکات به کار رفته تو قرآن. از این که ما با قرآن ارتباط نداریم و مأنوس نیستیم سوء استفاده میکنن، یه چیزی میپرونن. و چون شما هم زحمت میکشین قرآن نمیخونین و اطلاع ندارین از محتواش، میگین آره راست میگه دیگه، خمس یک بار تو قرآن آمده، زکات هم یک بار، هر کدوم یه بار. این زکاتی که پشت سر اقیم الصلاة هست، آتو زکات ها، اینا هیچ کدامش به معنای زکات اصطلاحی نیست. شاهدش همین سورهی که گفتم، این سوره مؤمنون سوره مکیه و زکات 6-7 سال بعد از این سوره وضع شده حکمش. تو سوره توبه آمده حکم زکات، بیشتر 8-9 سال بعد از این آمده. یعنی زکات به معنای لغویشه. زکات به معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی وظایف مالی، آنچه موجب تطهیر و نمو شماست. که چیه؟ دو شق می شود زکات. چی آقا؟ زکات یعنی وظایف مالی، واجب و مستحب. واجباش باز خودش دوتاست، خمس و زکات، مستحباش هم همه انفاقات. روشن شد؟ روشن آقا یا نه؟ اتفاقا جالبه، آیه زکات با کلمه زکات نیامده. با چه کلمه اومده؟ با صدقات آمده. انما صدقات، که همه مفسرین میگن این آیه زکاته. انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها وفي الرقاب في سبيل الله الى اخره. که مصارف زکات رو میگه. پس زکات توی قرآن به معنای وظائف مالیه، اعم از واجب و مستحب، واجبش اعم از خمس و زکات، مستحبش هم اعم از همه خرج که آدم باید بکنه، کمک هایی که باید بکنه. پس چه شد؟ مؤمن اهل زکات است، نه فقط وظائف واجب، نه فقط خمس و زکات. اونم چقدر؟ به اندازه این در مال خودش حق میبینه. عجیبه، یه فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ببینم تو اگر خمس و زکات تو بدی دیگه چیزی هم حق داری؟ تو مالت حقی مونده یا نه؟ گفت نه دیگه. حضرت فرمودن سبحان الله، مگه شما قرآن نخوندی؟ تفاول کرد، گفت چی آقا، مگه کدوم وظیفه‌ای بوده که من ندیدم؟ فرمودن مگه نخوندی؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعد حضرت فرمودن این دیگه مثل خمس هم نیست، بذار یه سال بگذر، نصف شب هم آمد باید بدی. اونم نه اینکه مثلا طرف میاد گرفتاری هم داره، آدم داره بده، مثلا میگه حالا این 5 تومن رو بگیر، این 5 تومن نه گره اونو حل میکنه، فقط عزتش رو شکستی، ذلیلش کردی، گرهش هم حل نکرد. سطح ایمان بینید مشکل ها، سطح ایمان معنا نداره. توی فامیلی طرف با 30 میلیون تومن داره میفته زندان، تو قومخیشاش، برادرش، پسرموش، رفیق رفقاش این خیالشون نیست. نه رفیق رفقاش، میگه بیگانه ها باید نسبت به هم اینجوری باشه، چون خدا مؤمنین همه نشونده سر یه سفره توی خونن دیگه. نه انما المؤمنون اخوه، توی خونه، توی مجلسی، توی یه مشکلی برای افراد تنگ دست با آبروی فهمیده‌ای که یه عده جهیزیه جمع می‌کردن، یه کسی بود که قوم و خویش بود با یکی از کسایی که داشتن برش جهیزیه جمع می‌کردن. بعد یکی از رفقای ما مأمور بود که بره با اون فردی که بسیارم متمول بود صحبت کنه. بعد داشت میرفت مکه اتفاقا، برای بار انوم، وقتی که ان به سمت بی‌نهایت میل میکنه، داشت میرفت مکه، دلش برای خدا تنگ شده دیگه، میخواد بره اونجا با خداش قاضی کنه، خدا هم که جای دیگه نیست هم اونجا باد. بعدشون گفتش که من با این صحبت کردم، آثار خضوع و خشوع تو چهرش پیدا شد، گفتم دیگه حداقل مشکل این جهیزی حل شد. بعد نیم ساعت که من باش صحبت کردم، گفت خیلی خوب، سهم منم 2000 تومن بذار تو اون جهیزی، 2000. بعد همین آقا از این قرصی بازی هایی که توی مذهبی ها مد شده، بهره بچه تون چقدره؟ 514 تا. 14 تاش دیگه چیه؟ 14 مسئول دیگه آقا، ما نمیدونی چقدر آدم های مقدسی هستیم؟ حرف 14 مسئول گذاشه زیر پاش، داره له میکنه با نفاق. حالا یکی باشه مذهبی نباشه، نیست، دلش میخواد بعد 10000 تا بذاره، ولی تو ادعای 14 مصون داری، میفهمن اقل لهن مهرن. ای بابا با چه زبونی بگم؟ پونصد تا رو نقد پولشو داد که 14 تا ثبت بشه برای اون تبرکی. همین آخر این چی دینی اینا چجور با هم جمع میکنه؟ خیلی عجیبه. یادتونه شب اول گفتم هر جایش یه شکله، سبک زندگیمون دینی نیست، ظاهرشه اینجاست. خب والذین هم للزکات فاعلون، اهل زکاتن. همچنین میاد پایین، اون باور این عمل رو درست میکنه. ما میخوایم این عمل ها شکل بگیره، باید چکار کنیم؟ اون باورها رو در خودمون جا بندازیم، وگرنه نمیشه. میایم میریم تو مجلس ها میشینیم، سودم داره، رشدم میکنیم انشالله، اما اون چیزی که باید بشیم یه سطح دیگه است. ها میتونستیم به ملکوت راه پیدا کنیم. قدرت عهد شباب میتوانست مرا تا به خدا پیش برد. خمم هر چقدر بگذره دیر نشده. اتفاقا برای اونایی که پیرتر شدن، مثلا رو دارن سفید میکنن، سفید تر کردن، اینا وقتشون کمتره. اینا باید بیشتر فکری به حال خودشون بکنه. یه مقدار این بحث ایمان یه مقدار توضیح داره که با هم گفتگو میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.